مهدی امام منتظر ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق نصیبمون شد در شب جمعه دیگر و در شام عید سعید قربان تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان، همه شما بینندگان عزیز، برنامه سیره علوی و اخلاق مهدوی رو، برنامه‌ای که الحمدلله این توفیق رو داریم و همیشه این ایام و این شبها تقدیم محضر شما می‌کنیم. این برنامه رو استفاده می‌کنیم از فرمایشات حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. ان شاء الله امشب هم مثل این ایام، مثل این شبها، مثل تمامی این اوقاتی که این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد باشیم، بتونیم از محضرشون بهره‌مند بشیم. همون جور که مطلع هستید در ابتدای این جلسات، این فرمایشات و این برنامه ها در خدمت حضرت استاد هستیم. حسن مطلع برنامه ها ذکر نامی از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. این نامی که هم دلهای ما رو آروم میکنه، هم غبار از دلهای ما میزداید، آماده تابیدن نور معرفت به این دلها میشود از یک طرف، و هم از طرف دیگر ما رو آماده میکنه برای گرفتن شفاعت اون حضرت. انشاءالله دلهای ما متصل بشه به حضرتش و آماده باشیم تا نام حضرت رو بشنویم و انشاءالله نور معرفت رو بر دلهای خودمون جاری بکنیم. سلام عرض میکنم حضرت استاد در خدمتتون
هستم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میتاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل، السلام علیک یا من بیمنه رزق الورا و بوجوده ثبتت الارض و السما. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. ایام عید اضحا و عید قربان را به همه شما تبریک عرض می کنم و قبوله اعمال عبادات و اجابت دعاهای روز عرفه و عزیزانی هم که مشرف شدن به زیارت خانه خدا، آرزوی قبولی حج و اجابت دعای اونها در حق خودشون و در حق مؤمنین و ماها. ما همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، برای اینکه خودمون رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنیم، یادی از اون بانوی دو سرا داشته باشیم. فاطمه اصل کلام عشق بازی با خداست، فاطمه بخش نخستین جمله سازی با خداست، لولا فاطمه لما خلقتکما. فاطمه یعنی خط راز نیاز با جلی، فاطمه یعنی شط خون حسین ابن علی، فاطمه یعنی کتاب عشق بینام نشان، فاطمه یعنی گل باغ بقیع عاشقان، فاطمه نام نشان از بینشانی داشته، فاطمه مهر علی را در دل خود کاشته، فاطمه محصولی از بود نبود حیدر است، محصولی از بود نبود حیدر است، فاطمه نیلوفر سرخ کبود حیدر است، فاطمه نیلیز سیلی گشته رخ بر کوچه ها، فاطمه گوشی که خونین گشته در پس کوچه ها، فاطمه یعنی، فاطمه یعنی گناه بردن نام علی، فاطمه یعنی سزای گفتن نام علی. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله این دلها زمانی که آماده میشه با شنیدن نام حضرت زهرای مرضیه اون لطافت رو کسب میکنه. انشاءالله که این لطافت لطافتی باشه که این دلها رو آماده تابش نور معرفت به خود کرده باشه انشاءالله. بسیار خوب عزیزان بیننده، همون جور که مطلع بودید در جلسات قبل، در روز یک شنبه، شب دو شنبه، برنامه حبل المتین همچنان که هفته های پیش هم به همین سبک و به همین روال بود، سوالی مطرح می شد و در همین هفته گذشته هم، هفته ای که گذشت هم مطرح شد و بسیاری از شما عزیزان، جمعیتی بالغ بر این جلسه 2381 نفر در این مسابقه شرکت کردند که بسیاری از شما عزیزان هم که الان پای گیرنده هاتون نشستید ممکنه در همین مسابقه شرکت کرده باشید. طبق وعده و طبق قراری که داشتیم بنا بود که روز، یعنی در چنین جلسه ای در روز پنج شنبه شب جمعه در برنامه سیره مهدوی و اخلاق علوی قرعه کشی این برندگان انجام بشه. عزیزانی که پاسخ درست دادن، بنده اصلاح میکنم، 2381 نفر پاسخ درست رو دادن، جدای از اون افرادی که در مسابقه شرکت کردند، حالا به هر دلیلی ممکنه جز این 2381 نفر نبوده باشن، جوابی که دادن اشتباه بوده، پیامی که دادن تکراری بوده و از این حیث مسائل. اما اون افرادی که ما قراره بینشون قرعه کشی رو انجام بدیم، حضرت استاد، 2381 نفر پاسخ درست رو دادن. ما طبق قراری که داشتیم 4 نفر بناست انتخاب بشن دیگه، 2 نفر جایزه 500,000 تومانی رو میبرن و 2 نفر جایزه 250,000 تومانی رو. انشاءالله این قرعه کشی رو انجام بدیم. حالا نمیدونم اگر بالاخره در شب، در شام عید قربان هم هستیم، عید کشتن نفس در حقیقت بخوایم ازش تعبیر بکنیم که چه تعبیر زیباتری هست، در تمام اعیاد باید به همین شکل باشه. حالا به این مناسبت یک درخواستی اگه از حضرت عالی داشته باشیم، حضرت عالی هم به جود و کرم و سخاوت مشهور هستید، این 4 نفر رو نمیدونم حالا تا جایی که امکانش هست اگر میشه تعدادشون رو بیشتر بکنیم، بعد از اون انشاءالله قرعه کشی رو انجام بدیم، هم مناسب ایام هست، هم قطعا بینندگان عزیز هم از این ماجرا رضایت بیشتری خواهند داشت.
ما به نام امام هشتم برای 8 نفر امشب انشاءالله
الحمدلله،
یعنی تلاش میکنیم اونهایی که 500 تومانی هستن، 2 نفر بوده 4 نفر میکنیم، 4 نفرم 250.
ماشاءالله الحمدلله بسیار خوب. خب بسیار عالی، پس مضاعف شد این برنامه، مثل 2 برنامه میشه در حقیقت. به جای اینکه 2 نفر 500,000 تومان رو برنده بشن 4 نفر برنده میشن، و به جای اینکه 2 نفر 250 تومان رو برنده بشن 4 نفر. خیلی لطف حضرت عالی هست انشاءالله که الطاف حضرت زهرای مرضیه شامل حال حضرت عالی و همه بینندگان عزیز هم باشه. بسیار خوب. خب از عدد 1 تا 2381 نفر اول بفرمایید شما.
313 عدد یاران حضرت مهدی.
بسیار خوب. شماره 313 عزیزان اتاق فرمان، عدد 313 هم چه شماره ای هست؟ صفر 916 4 رقم آخر 86-51 نفر اولی هست که با شماره 313 اسمشون در اومد و برنده جایزه 500,000 تومانی شدن. ایشون اگر الان دارن برنامه رو میبینن و همه عزیزانی که اسمشون که شمارهشون اینجا مطرح میشه منتظر باشند، عزیزان اتاق فرمان باهاشون تماس خواهند گرفت و انشاءالله مشخصات تکمیلی رو هم تا انتهای برنامه خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هم عرض خواهیم کرد. بسیار خوب حضرت استاد، نفر دوم.
875
شماره 875 شماره 875 رو عزیزان اتاق فرمان شمارهشون رو بفرمایند
نمایش بدن دوستان.
ما نمیتونیم داشته باشیم تصویر رو. بله 0937 چهار رقم آخر 5728 نفر دوم هست که برنده جایزه 500 هزار تومانی شدن. نفر سوم هست رو استاد
1594
1594 این نفر اول تا چهارمش تفاوتی بینشون نیست، صرفا در ترتیبی که میاد این اتفاق میفته. 0937 94 92 چهار رقم آخر ایشون هست و آخرین برنده 500 هزار تومانی ما
2120
2120 0918
هزار اول، هزار دوم و هزار سوم.
بله بسیار خوب، از همه نیمه ها انتخاب شد. بله 0918 45 17 چهارمین نفری هست که حائز جایزه 500 هزار تومانی شدن. بسیار خوب. خب نفر پنجم تا نفر هشتم هم جایزه 250 هزار تومانی نصیبشون خواهد شد. نفر پنجم رو از حضرت استاد بفرمایید.
455
بله 455 916 57 47 بسیار خوب. نفر ششم
1358
1358 0901 چهار رقم آخر 2620 نفر ششم بودن. نفر هفتم
1879
1879 917 2631 چهار رقم آخر نفر هفتم با ما بود. و نفر هشتم بفرمایید.
نفر هشتم 2381 آخرین نفر.
بسیار خوب، آخرین نفر 2381 922 95 69. بسیار خوب، اینها افرادی بودند که برنده جوایز امشب شدند. امشب هم باز تشکر میکنیم از حضرت استاد، این جوایز دو برابر شد، بنا بود چهار نفر اعلام بشه که هشت نفر اعلام شد. انشاءالله که مبارک همه این عزیزان باشه، منتظر باشند انشاءالله عزیزان باشون تماس خواهند گرفت. این نکته رو هم من عرض بکنم که این شماره هایی که الان خدمتون عرض میشد، حضرت استاد فرمایش میکردن و بنده به سمع و نظر شما هم میرسوندم، اینها بر اساس لیستی است که کاملا به صورت رندوم شماره ها رو انتخاب میکنه. یعنی اینجور نیست که نفر 2381 کسی باشه که دیرتر پیام داده باشه، نه، اینها رو خود به صورت کامپیوتری و به صورت کاملا تصادفی اینها چیده میشه.
بله
بله بله بله ممکنه که
میکنه کامپیوتر.
بله که هیچ تناسبی با، یعنی کاملا به صورت تصادفی هست این اعدادی که انتخاب شدن و حضرت استاد هم لطف فرمودن و این اعداد رو انتخاب کردن. بسیار خوب، انشالله انتهای برنامه اسامیشون رو خدمتتون عرض خواهیم کرد.
انشالله باز بگیم شب عید قدیر که همین شب دوشنبه هست، همین وسط هفته برنامه های قدیریمون که شروع میشه، عرض کردیم 10 نفر 500 تومن، 10 نفر 250 تومن، 10 نفر 150 تومن
انشاءالله،
رای 30 نفر دیگه گفتیم انشاءالله.
ماشاءالله دیگه بالاخره افضل الاعیاد هست، عید الله الاکبر هست دیگه، جوایز هم انشاءالله که جوایز اکبر خواهند بود انشاءالله. تشکر از لطف حضرت عالی. پس منتظر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم خواهیم بود، همراه ما باشید در این برنامه و همچنین در برنامه‌های آتی که خدمتتون تقدیم خواهد شد. بسیار خوب، به حمد الله ما این توفیق رو داشتیم در محضرتون بودیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. آموختیم که اگر بخواهیم سیره مهدوی داشته باشیم باید چه مسیری رو طی بکنیم، چه نوع اخلاقی رو باید پی بگیریم که ان شاء الله اون دعای همیشگی که انجام میدیم که اللهم عجل ولیک الفرج به سود خودمون باشه، بتونیم همراهی بکنیم با حضرت، پادر رکاب حضرت باشیم. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که فرمودید مطرح بفرمایید شروع بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله والصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه ما اعداء الله الی یوم لقاء الله. عرض کردیم اگر ما بخواهیم از یاران حضرت ولیعصر را ارواحنا فدا و در صف سربازان آن بزرگوار قرار بگیریم، لازمش این هست که ما اخلاقمان اخلاق علوی و سیره و رفتارمان سیره و رفتار مهدوی باشد. و این اخلاق علوی و سیره مهدوی از مسائل اعتقادی و توحید گرفته تا مسائل اخلاقی برخورد با زن و بچه و همسایه و همکار و مافوق و زیر دست خلاصه شامل می شود. ولی در رأس این مسائل بحث های توحیدی است که عرض کردیم در الزام و ناسب جلد 2 صفحه 200 حضرت می فرماید فهم الذين وحدوا الله حق توحیده. یاران حضرت مهدی ارواحنا لترا مقدم الفدا کسانی هستند در توحید حق توحید را ادا کردند. حق توحید را ادا کردند، اگر بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم حق توحید را ادا کردند، این که انسان در عالم جز خدا و جلوه خدا چیزی دیگری نبیند. به دریا بینگرم دریا تو بینم، به صحرا بینگرم صحرا تو بینم، به هر جا بینگرم کوه در و دشت نشان از صنع زیبای تو بینم. یا تعبیر آقا مولای من امیر المؤمنین و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعد. اگر این تعبیر امیرالمؤمنین رو با تمام وجودمون لمس کنیم، یعنی خودمون رو داریم میبینیم، زن بچه‌مون، کره زمین، کرات بالا، تمام عوالم، سه مرحله دارد. یک، خدای عالم قبل از خلقت این عالم بوده و عالمی نبوده، عالم را آفریده و این عالم آنچنان به وجود حق تعالی متصل هست و هو معکم اینما کنتم، او با شما هست هر کجا هستید. اینما تولو فسم وجه الله، این میگن و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله معه، یعنی این، یعنی انسان برای خودش نه ارادهی در برابر اراده خدا تصور کند، نه وجودی در برابر وجود خدا تصور کند. بنده مثالی زدم، مثل نور نسبت به خورشید. نور اصلا بدون خورشید اصلا تصوری براش نیست، وجودی براش نیست، تمام وجودش بستگی به خورشید دارد. قبل از او خورشید بوده، بعد از او خورشید هست و با او خورشیدم هست. یا عرفا مثال میزنن موج دریا، عالم هستی به منزله موج هست، ذات اقدس روی منزله دریا بلا تشبیه بلا تشبیه. این موج دریا از خودش چیزی ندارد، هرچه هست مال دریاست. حالا شاید یک کسی به موج نگاه میکند موج میبیند، ولی با عمق نگاه کند این موج دریا جز دریا چیز دیگری نیست. ما اگر به این مرحله بتوانیم برسیم، در نماز که میخوانیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، همه عالم هستی را از ریزترینش تا درشترینش همه را جلوه حق ببینیم، آیات حق ببینیم، نشانه حق ببینیم، خودمان، علممون، صفاتمون، قدرتمون، همه چیزمان از جلوه های حق ببینیم. این میشه توحید، آنچه که ماها درک میکنیم. حالا اون توحید واقعی که اهل بیت علیهم السلام دارن و انبیای خالص و مخلصین دارن، خب عقل ما به اونجا نمیرسه. ما اونی که عقلمون میرسد همین اندازه هست که احساس کنیم جهان و عالم هستی ذات اقدس ربوبی و جلوه اوست. جز حق و جلوه حق چیز دیگری نیست. به تعبیر استاد بزرگوار ما آیت الله شیخ محمد شهابادی، ما تصورات ذهنیمون رو وقتی دقت کنیم، الان ما اینجا نشسته ایم، فرض مشهد رو در ذهنمون میاریم، کربلا رو میاریم، مکه رو میاریم، صورت پدر و مادرمون در ذهنمون میاریم، این صور ذهنی ما نسبت به ما عین حضور ماست و عین ربط به ماست و مخلوق ما هم هست. آنچنان این صور ذهنی به ما متصل هست، یک آنی اگر از صور ذهنی ما غفلت کنیم دیگه صور ذهنی نیست. اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها. که وقتی همه جا را جلوه حق دیدیم و برای هیچ فردی و احدی و موجودی کمالی غیر از کمال حق ندیدیم، اون وقت معنا پیدا می کند بگیم الحمدلله رب العالمین، تمام حمدها مال اوست، تمام سپاسها مال اوست، چون غیر از او برای کسی کمالی نیست که تا بخواد حمدی برای او صورت بگیرد. بعد دلیل میاد الحمدلله رب العالمین، چرا؟ الرحمن الرحیم، بست وجود از اوست، کمال وجود از اوست دیگه، در عالم جز وجود و کمال وجود چیزی دیگری نیست. ما میگیم تمام حمدها مال اوست، چرا؟ چون بست وجود کمال وجودم مال اوست. حالا این تکیه هاییست که اونایی که اهل دل هستن یه مقداری شاید براشون این مطالب بیشتر آشنا باشد. بعد میگه مالک یوم الدین، خدای عالم نه تنها مالک یوم الدین، مالک کل شیه، مالک ما سوالله. ولی چون ما در دنیا به قدری در غفلت هستیم که این مالکیت حق را خوب تصور نمی کنیم. احساس می کنم منم، این لباس مال منه، این کامپیوتر مال منه، خونه من، ماشین من، همسر من، بچه من، این من ها پدر ما را در آورده. برای ما یک شرک بزرگی درست کرده و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. ولی در قیامت که پرده ها کنار میره همه براشون ثابت میشه جز خدای عالم مالکی نیست. خدای عالم وقتی میگه لمن الملک الیوم، مالکیت مالکیست؟ تمام ما سوالله، از وجود مقدس رسول اکرم، انبیای گرامی، ملائک، خلائق، کسی جرأت جواب دادن ندارد، چون مالکیتی اونجا دیگه نمیبینن، چون تمام مالکیت را از آن حق میبینن، هیچ کس نمیتونه جواب بده. خود خدای عالم میفرماید لله الواحد. البته لمن الملک لله الواحد القهار در اینجا هم هست، ولی ما به خاطر غفلتمون در اینجا مالک رفته به یوم الدین. خوشا به حال اونهایی که وقتی مالک یوم الدین میگویند تمام عالم هستی و خودشون رو ملک حق میدانند و تلاش میکنن غیر از اراده حق چیزی دیگری نشه. شما ببینید در رابطه با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوب دقت کنید، خدا این همه کمالات برای نبی مکرم قائل هست، اینک لعلی خلق عظیم، چه چه چه، ولی در اذان، در نمازمان اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبد یعنی چه؟ عبد یعنی کسی که جز اراده حق اراده برای خود تصور نمی کند. اراده او عین اراده حقه. من یک مثالی بزنم، اگر اشتباه نکنم مرحوم نراقی این مثال رو در معراج السعاده دارد و استاد ما اطلاع شهابادی رضوان الله علیه، 8 سال ما خدمتشون بودیم، بارها تکرار میکرد. یک فردی رفت بازار برده فروشای برده خرید، پرده خیلی با معرفتی بود، آورد گفت خب برده اسم چیه؟ گفت هر چه تو بگی. گفت غذا چه میخوری؟ گفت هر چه تو بدی. گفت کجا استراحت میکنی؟ هر کجا تو انتخاب کنی. چه کار میکنی؟ هر چه تو اراده کنی. یعنی این عبد برای خودش چیه؟ اراده ای ندارد. اراده عبد تابع اراده مولاست. هر چه مولا اراده کند این همه. اگر ما به این مرحله رسیدیم دوستان، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی رسول اکرم در برابر الهی اراده ای ندارد. اراده حضرت رسول اکرم عین اراده حقه. امیر المؤمنین می فرماید انا عبد من عبید محمد. یعنی چه؟ یعنی همون طوری که رسول اکرم در برابر خدا هیچ اراده ای ندارد، من هم در برابر رسول اکرم اراده ای ندارم. اراده من عین اراده رسول الله. اینا یک سری نکاتی هست دوستان عزیز که ما اگر بتونیم این رو در زندگیمون پیاده کنیم، یعنی تلاش کنیم اول صبح که بلند میشیم تا آخر شب ببینیم خدا از ما چه خواسته، اراده الهی چیه. تمام قوای ظاهری و باطنی مان، چشم و گوش و دست و زبان مان، همه چه تابع ارادت الله باشد. قوای باطنی ما، قوه غضبیه ما، قوه شهویه ما، قوه خیالیه ما، قوه عقلیه ما، تمام اینها تابع ارادت الله باشد. یعنی ما هر کاری میخوام بکنیم ببینیم خدا چه اراده کرده، اراده خدا چیه. تلاش کنیم از خودمون اراده نداشته باشیم. یعنی معنای توکل تو علالله یعنی چیه؟ یعنی همین توکل علالله به تفویض امر که ایلی، به خدا توکل کن. توکل یعنی چیه؟ کسی که وکیل انتخاب میکنه میره دادگاه، موکل دیگه اراده ای نداره، کاری ندارد، که تمام اختیاراتش محول کرده به وکیل دیگه. ما اگر به خدای عالم توکل میکنیم، خود هو وکیلن نسبت به رسول اکرم دیگه، خدا را وکیل خودت قرار بده. وکیل خودت قرار بده یعنی چه؟ به تفویض الامر الهی تمام کارهات رو واگذار کن به او. و تو تلاش کن بندگیت رو انجام بده. به خدای عالم خدایی یاد نده. خدا خدایی رو بلده. ما بعضی وقتا جامون با خدا عوض میشه. خدا میگه نماز؟ نه. به قول میگن یه بنده خدایی بزش فرار کرد رفت مسجد. شروع کردیم بوزه را لعنت کردن، این بوز فلان فلان، یعنی به مسجد باز کردی. یعنی در عمرش مسجد نرفته بود، برای آنکه بوزش پیدا کنه رفت. خلاصه این بوزه به مسجد باز کرد. بعضی وقتا هست که ما اگر مسجد هم میریم، حالا یک جشنی، یک غیره، یک برنامه، یه بوزی خلاصه ما را میکشونه مسجد. حالا بوزها خلاصه جلوه های مختلفی دارد دیگه. اینطوری نباشیم ما. یعنی تلاش کنیم ببینیم خدای عالم از ما چه خواسته. ما خدا میگه غیبت نکن میکنم، دروغ نکن میگم، به همسایه اذیت نکن میکنم، به زن بچه احترام بکن اذیت نکن میکنم. ولی از اون طرف دعا میکنیم خدا باید دعای منه به اجابت برسانی ها، من ثروت باید بدی، خونه باید بدی، بچه جامون کلا عوض شده. یعنی به جای اینکه ما تابع خدا باشیم، میخوام خدا تابع ما باشد. این مصیبت ماست. اخلاق علوی و سیره مهدوی این خلاصه قالب رو عوض میکنه، این منظومه رو به هم میزنه. چه کار میکنه؟ ما را در جای بندگی، خدا را و در جایگاه ربوبیت قرار میده. اگر اینطوری شدیم میشیم متخلق به اخلاق علوی و سیره مهدوی. این یک مقدمه کوتاهی بود که حالا من نه فکری کرده بودم نه غیره، اینم روزی خود من و روزی دوستان بیننده عزیز بوده.
الحمدلله استفاده
و بعدش هم که ما گفتیم یکی از چیزهایی که ما را از یاد خدا خلاصه غافل می کند بی توجهی به عالم آخرت، بی توجهی به مرگ. ما تصور می کنیم که در این دنیا همیشه هستیم، اصلا تصور نمی کنیم که یک روزی خواهیم مرد، یک روزی وارد قبر خواهیم شد، یک روزی با نکیر منکر مواجه خواهیم شد، یک روزی اونجا در برابر سوالات ملائکه باید پاسخگو باشیم، یک روزی باید در قیامت بیاییم اونجا پاسخگوی اعمال خودمان باشیم. وقت چه اعمالی؟ اعمالی که مو رو از ماست میکشند. در رابطه با قضیه حضرت عیسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام خیلی عجیبه، خیلی عجیبه ها. دوستان ندقت کنند، اگر امشب ما چیزی نداشته باشیم غیر از همین قضیه کاملا روشنه. این قضیه در کتاب های مختلف هست، من اولین بار در کتاب ثمرات الحیات دیدم، تو ذهنم سال 47 48 بود، اون اوائل که ما منبر می رفتیم این رو روایت رو که حضرت عیسی علی نبی نامال با حواریون می رفتن کنار قبرستان، حواریون از حضرت عیسی خواستن بالای قبری رسیدن به صورت رندومی، یا عیسی این قبر صاحب قبر زنده کنیم چه کار می کنه. قبر صاحب قبر زنده کرد، شروع کرد حرف زدن، آقا وضعتان چطوره؟ گفت یا عیسی روح الله از خدا بخواه خلاصه عذاب رو از من برطرف کنه، از روزی که آمدم اینجا گرفتارم. چی؟ آدم کشته؟ نه یا عیسی. دزدی کرده؟ نه. عمل خلاف کرده؟ نه. بعد چرا؟ نماز نخوانده؟ روزه نگرفته؟ نه، همه رو انجام داده. خب شغلت چه بوده؟ هم مال بودن، مال مردم به جای اینکه ببری به صاحبش تحویل بردی خونت، بردی فروخت. نه، یه روزی داشتم یه باری رو میبردم، شاخه های درختی غیری بود میبردم، تازه غذا خورده بودم، دیدم لای دندانم غذا گیر کرده، یک چوب کوچیکی از این شاخه های درختی که پشتم بود کندم، دندانم رو خلال کردم. الان دارن از من حساب میکشن که چرا اون یک ذره چوب را کندی از صاحبش اجازه نگرفتی. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی این در رابطه با شرح حال مرحوم شیخ انصاری هست دیگه، همه باید بارها شنیده باشن. ایشون بعضی وقتا روزهای جمعه از نجف مشرف می شدن به کربلا. خب سنشون بالا بود، گاهن اولاقی عصبی شطری اجاره می کردن. یک دو اولاقی اجاره کرده بود آمد کربلا، یکی دوتا از آقایان اومدن یکی دوتا نامه دادن، گفتن نامه رو در نجف به مثلا فلان دوست ما برسان. شیخ انصاری برگشتنی سوار اولاق نشد، پیاده آمد. اولاق هم انداخت جلو. گفتن چرا؟ گفت چون من از صاحب اولاق اجازه نگرفته بودم که پاکت دیگران چقدر مثلا 2 گرم 3 گرم وزنشه دیگه، 5 گرم وزنشه، دیریم مثلا 5 مثقال وزنشه، من اجازه نگرفته بودم که این نامه را با خودم حمل کنم، چون اجازه نگرفتم سوارشم شاید عمر من کفاف نداد من به نجف برسم از صاحب اولاق اجازه بگیرم، حلیت بگیرم. ببینید دقت ها، این همون آیه قرآن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره
امام فرمود اگر از مثقال ذره مثالی دقیق تر بود خدای عالم اون رو چکار میکرد؟ مثال میزد در اونجا. مثقال ذره کار خوب بد اونجا ما نتیجه رو خواهیم دید. بعد نکته دیگری که ما شروع کردیم این که ما هرچه تلاش کنیم بنده خوب باشیم دشمن ما قوی تر از ما هست. ما بندگی رو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال یاد گرفتیم. شیطان شیطنت رو از کی؟ از زمان خلقت آدم شیطنت رو شروع کرده. اگر بنا باشه یک نفر متخصص به تمام معنا در عالم هستی ما معرفی کنیم چیه؟ شیطان هست. یعنی بین چندین هزار و 7000 سال چقدر سال از خلقت آدم میگذرد شیطان داره شیطنت میکنه. تمام روش ها تجربه های خلاصه سخت و آسان و فراز نشیب هایی که بندگان رو اغوا کرده همه دستشه، ولی ما دستمون کوتاهه. ولی زمان ما جز توکل بر خدای عالم امید شفاعت به اهل بیت هیچ راه چاره‌ای نداریم. و شفاعت هم در قیامت به اینجا رسیدیم، اهل بیت علیهم السلام شفاعت که می کنند، این شفاعت مخصوص فقط شیعیان نیست. غیر شیعه اگر چنانچه کفر شرک عداوت اهل بیت را نداشته باشند به شفاعت اهل بیت خواهند رسید. یکی از اولیاء الله جمله قشنگی یه شبی در خدمتشون بودیم میگفت اینه که میگن اهل بیت شفاعت میکنن در قیامت اصلا نوبت به اهل بیت نمیرسه. شیعیان امیرالمومنین به قدری شفاعت می کنند که دیگه جز منافقین و کفار مشرکین و نواصب هیچ کس نمی ماند. اون مرحوم محدث قمی میگه من میرزای قمی را صاحب قوانین رو خواب دیدم، گفتم آقا جان حضرت معصومه فردای قیامت شفاعت مردم قم را می کند یا نمی کند؟ میگه مرحوم میرزا قم از مراجع بزرگ شیعه هست که کتاب شداب درسی حوزه هست. برگشت گفت آقای محدث قمی شفاعت مردم قم از دست من ساخته است. حضرت معصومه اگر بخواد شفاعت کند شفاعت جمیع مؤمنین مؤمنات را می کند، جمیع شیعیان عالم رو شفاعت می کند. این که کوچیکه برای حضرت معصومه بخواد فقط مردم قم را بخواد شفاعت کنه. ما تو این بحث بودیم، بعد رسیدیم به یک بحثی که بعضی از بزرگواران مطلبی نقل کردن که نمی دانم فردای قیامت بهشت در انحصار شیعه ها هست، قباله بهش رو خلاصه به نام شیعه ها زدن، غیر از شیعه هیچ کس حق رفتن بهش را ندارد، غیر از شیعه همه کافر نجس کفار چیه. گفتم آقا این با منطق قرآن و ما منطق اهل بیت سازش ندارد، با فرمایشات مراجع بزرگوار همخوانی ندارد. از مرحوم امام رضوان الله تعالی آوردیم بر این که ایشون فرمودند در اسلام جز شهادتین چیزی دیگری نیست. ولایت از ضروریات مذهب، از ضروریات دین نیست. از آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی آوردیم ایشون هم فرمود آنتی که ملاک هست برای نجات و طهارت و تعامل تعایش شهادتین هست. شهادت بر ولایت شرط نیست. بله برای کسانی که ولایت به گوش اونها رسیده و یقین کردند بر این که امیر المؤمنین وصی بلافصل رسول اکرم، یقین کردن همونطوری که به رسالت نبی مکرم یقین کردند به ولایت علی هم یقین کردن، بعد از یقین انکار کردن. اینها دیگه کلهم ملا قلی، دیگه اینها فردای قیامت راهی برای نجات اینها نیست. حالا شیعه باشد، سنی باشد، وهابی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، زرتشتی باشد. خب ما الان خیلی از افرادی داریم حتی اصلا به قول خیلی زیاد با اسلام ارتباطی ندارند، ولی یک روزنه‌هایی از نورانیت اهل بیت به روشون باز شده. ما در کلیپ ها میبینیم در فضای مجازی حتی بعضی از افرادی که مسیحی هن، یهودی هن، غیری هن، میان یک چیزهایی رو میشنون از اهل بیت، آنچنان شیفته و دلباخته میشن که صدها مرتبه از ما دلباخته تر میشن. من یک دفعه مرز کردم، ما 7-8 سال قبل بود رفته بودیم ماداگاسکار، برای شما مرز کنم، در آفریقا یه روزی یک پیر مرد حدود 70-75 سال بود آمد تمون منزلی که ما بودیم، اون میزبان ما معرفی کرد که این آقا اینجا نزدیک 30-35 سال مبلغ مسیحی بود. یک شب تاسوعایی این رو برداشتیم بردیم روزه خلاصه تاسوعا، این منبره یه مقداری در رابطه با آقا امام حسین سلام الله علیه، قمر بنی هاشم، امیرالمومنین گفت و این همونجا عشق از چشماش جاری شد. دیگه ما جلسه تمام شد رفتیم، فردا صبح دیدم این آقا اومد در خانه ما، دیدم به قدری گریه کرده چشاش پر از خونه.
الله اکبر.
گفت فلانی، نمیدونم این روحانی با این صحبتهایی که از امام حسین کرد، از قمر بنی هاشم کرد، من دیوانه کرده. رفتم خونه تا صبح فقط زدزه زدم، شیون کردم، گریه کردم. تو را به هر کسی که معتقد هستی من برسان به اون روحانی، من نجات بده. پا شدیم پیش، آمدیم پیش اون روحانی، خلاصه شهادتین و شهادت بر ولایت رو تلقین کرد و ایشون مسلمان و شیعه شد. الان تو ذهنم نیست، گفت 12 سال یا 14 سال ایشون مبلغ سخت کوش شیعه هست در آفریقا. ببینید بعضی وقت است که خلاصه تا یار کرا خواهد و میلش یکی باشد. بعضی وقت من شیعه لیاقتی پیدا نمی کنم، ولی یک مسیحی خدای عالم یک بارقه در ذهنش ایجاد می کنه که میاد این چنین عاشق و دل باخته میشه. من در خود خیلی دیگه طول کشید و دیگه
قابل استفاده و لذت بخش دیگه. الحمدلله لطف حضرت عالیه و به حمد الله ما هم خدا رو شکر میکنیم که در این مجلس و این مجالس هستیم و میشنویم این صحبت ها رو. انشاءالله که نظر حضرات اهل بیت حضرت آقا ابا عبدالله الحسین همچنان که در صحرای عاشورا به افرادی بود، همچنان هم مثالهاش رو داریم میشنویم از زبان حضرت عالی، هم شنیدیم، انشاءالله ما هم جز اون نظر کرده ها باشیم. بسیار خوب حضرت استاد، ما نسبت به همین مطلبی که فرمودید که آیا علمای بزرگ چنین صحبتی داشتن که همه افرادی که شیعه نیستند اونها بالاخره به انواع و اقسام کفر دوچار هستن و افرادی هستند که وارد در جهنم میشن، آیا علمای شیعه همشون این صحبت رو داشتن یا نداشتن؟ صحبتمون رو انشاءالله حول این مسئله ادامه خواهیم داد بعد از اینکه یک فاصله کوتاهی بگیریم. انشاءالله به اتاق فرمان سری میزنیم، برمیگردیم با این سوال و این چنین اسئله ای انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
أتمنى مع حرومي قم الهنية أهدي لمن قومي أجمل تحية الفرحة بعيوني والكلام.
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من شب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه بالفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد
ساكن قلبي ساكن روحي اغلى من احبابي كل ما صليت انا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني اترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي طه ابواب الرحمة كلها بعيونا ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی میهمان دیدگان شما بینندگان عزیز هستیم و همون جور که خدمتتون هم عرض شد در ابتدای برنامه قرعه کشی انجام شد، قرعه کشی که مربوط بود به سوال یک شنبه شب برنامه حبل المتین و برنده ها بدون ذکر اسامی فعلا مشخص شده بودند. ان شاء الله در پایان برنامه اسامی برندگان رو هم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض خواهیم کرد که این افرادی بودند که در این جلسه برنده شدند. باز یادآوری می‌کنیم ان شاء الله در هفته پیش رو که دیگه اون لب و اساس و دهه ولایت هست ان شاء الله با جوایز بیشتری در خدمتتون هستیم و سوالات رو حتما باشید در جریان سوالاتی که پرسیده میشه و در قرعه کشی هم ان شاء الله شرکت داده خواهید شد. شما ان شاء الله برنده این جوایز ان شاء الله باشید. بسیار خوب حضرت استاد، ما در محضرتون بودیم. اون مقدمه‌ای که فرمودید نسبت به این بود که بالاخره با عنوان یک فردی که میخواد پادر رکاب حضرت باشه باید به یاد مرگ باشه و اوضاع و احوال قیامت به شکلی هست که بالاخره برای ما قطعا باید ترسیم بشه. یک سری افراد اومده بودند گفته بودند که روز قیامت صرفا افرادی وارد بهشت میشن که شیعه باشن. این بیان رو نسبت داده بودند به تمام علما، گفته بودن تمام علمای شیعه این صحبت رو میکنن، از جمله جناب محدث بهرانی صاحب حدائق. ما جلسه پیش یک مختصری در محضرتون بودیم و شنیدیم از صحبت‌های صاحب حدائق، اما مطلب فکر میکنم تکمیل نشد. اگر تکمیله‌ای داره در محضرتون هستیم بشنویم از حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم صاحب حدائق که خوب مشهور است که ایشون اخباری است، ما عرض کردیم اخباری نیستن، ایشون اصولی هستند ولی اصولی مثل صاحب جواهر نیستند و اخباری هم مثل صاحب فواید المدنیه برای شما عرض کنم شیخ محمد استرابادی هم نیستند و الان یه عده خودشون رو اخباری میدانند و تقلید رو باطل میدانند و یک سری حرفهای مفت و بی اساس میزنند که ما اینها را 100% گمراه می دانیم و از مسیر هدایت بیرون می دانیم و از جوانها تقاضا می کنیم فریب اینها را نخورند و خود توقیع حضرت ولیعصر ارواح و نافدا ائمه علیهم السلام که فرمودن من کان من الفقها خلاصه حافظن لدین مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللعوامن یقلدو. خب یک عوام که نمیتونه بره احکام شرعیش رو از کتاب کافی و تهذیب و وسائل به دست بیاره چیکار کنه؟ یعنی تمام مردم باید برن مجتهد بشن، یعنی شغلشون رو بگذارن کنار، کاسبشون رو بگذارن کنار، برن درس بخونن، مجتهد بشن، احکامشون رو به دست بیارن. الان بابا میخواد نماز بخونه. خب نماز، طهارت نماز، واجبات نماز، مبتلات نماز، شکیات نماز، اینا چطوریه؟ چیکار کنه؟ خب مجبوره چیکار کنه؟ به مجتهد و کسی که از قرآن و سنت احکام الهی را به دست آورده از اونها تقلید کنه. در هیچ شک شبهی درش نیست. علی حالین صاحب هدایق، کتاب هدایق کتاب استدلالی و فقاهتی است و اصولی است، ولی اصولی یه مقداری کمرنگ، مثل مرحوم فیض کاشانی، مثل مرحوم علامه مجلسی، نه پدر، محمد باقر مجلسی، اینا یه مقداری اصولی بودنشون یه مقداری کمرنگه.
تعبیر محدث تعبیر زیبایی شاید در حقه بله. باشه
بله بله زا بله کلمه به قول محدث، ولی خب نه فقیهن. الان شما ببینید همین صاحب بهار در خود بهار کارهای اجتهادی که از روایات میکنه، کمتر مجتهد ما داریم اینطور نسبت به روایات اجتهاد کنه. شما همین در بهار بزنه کلمه بیان، ده تا 20 تا 30 تا روایت میاره، بعد بیان میاد وجه جمع بین روایات، پیام روایات، تحلیل روایات، یا مرآت العقول مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کارهای رجالی خریت فنه. حتی نقل میکردن از دکتر شریعتی که خیلی نسبت به مجلسی حرفهای بیادبانه و خارج از نزاکت گفت، آخر عمری خودش نقل کرد در یکی از کتاباش هست، من وقتی مرآت العقول علامه مجلسی رو خواندم دیدم اشتباه کردم، علامه مجلسی مرد ملا فاضل فقیه محدث و رجالیست. حالا بنا بود، این آیت الله خزعلی هم بارها برای من نقل کرد کهشون بنا بود که یک مطلبی کتابی بنویسد نسبت به جسارتی که نسبت به بزرگان داشت، حتی خود امام رضوان الله تعالی حضرت امام در نجف هم بودن در رابطه با شریعتی و غیره که نسبت به علامه مجلسی جسارت کرده بودن، خیلی برخورد تند و خشن، عبارتهای خیلی خشنی حضرت امام نسبت به شریعتی داشتند. حالا عرض کردم اینا خب شریعتی و غیره در برابر کمونیستا و غیره سد بزرگی بود، ما نمیتونیم فراموش کنیم ما، ولی از این طرف هم اسلام شناسی که نوشت به تعبیر شهید مطهری اسلام شناسی نبود، اسلام سرائی بود. اسلام سرائی بود. بله. علی حالین مرحوم محدث قمی گفتیم 12 تا عبارت دارد در رابطه با این که غیر شیعه فردای قیامت وارد بهش می شوند.
صاحب هدایق.
بله. ما از اینها 5 مورد رو خواندیم. عبارت ششم ایشون در کتاب الهدایق الناظره فی احکام العدره الطاهره که اینجا هم داره نوشته الفقیه المحدث، هم فقیه هم محدثه. بله. از شیخ یوسف البحرانی متوفای 1186 در جلد 12 ایشون میاد بر اینکه مراد به مؤمن مقر به امامت ائمه علیهم السلام هستند و اما نسبت به افراد اونهایی که ناسبی نیستند، اینها
کسانی که نسبت به اهل بیت سلام الله علیه جسارت نمی کنن و فحاشی نمی کنن، یفهم بن بعض الاخبار انهم یدخلون الجنه، وقتی از این بهتر اینها وارد بهش می شوند، به عفو الله من حیث عدم انکارهم الامامه و نسبهم، قبول ندارد ولی انکار هم نمی کند، ناسزا هم نمی گه نسبت به ائمه، بی احترامی هم نمی کنه، اینا میگه وارد بهش می شوند. از این بهتر عبارت هفتم در حدایق باز جلد پنجم صفحه 158، باز ایشون در اینجا میگه مشهور بین متحرر الحکم به اسلام و مخالیم تهاره و تهارت اینها هست، و اون کسانی که عداوت اهل بیت را اظهار نمی کنند اینها فردای قیامت اهل نجات هستند. و همچنین عبارت هشتم از کتاب الشهاب الثاقب صفحه 191، که البته این کتاب رو ما تصویرش نداشتیم، تصویرش رو کتاب رو نداشتیم تصویر رو بگیریم، ایشون میگه این کثیرا من الناس کانو من الجاهلین بالامامه، اون کثیری از مردم که اینها جاهل به امامت هستن و مطالب امامت به گوششون نخورده و یقین به امامت ندارند، اینها جزء کسانی هستند که اینها مستضعف هستند و فردای قیامت اهل نجاتند. عبارت نهم باز در کتاب الشهاب الثاقب فی بیان معنى الناسب صفحه 190، ایشون میگه صریح زراره، اولین روایتی که ما آوردیم، انهم من اهل الجنه، اون کسانی که شیعه نیستند ولی نسبت به اهل بیت عداوت ندارند. خب صحیحه زراره دلالت میکند اینا اهل بیشتن، خب چکار کنیم ما اینو؟ هم روایت میاره هم به این شکل. باز در پایان میگه همونطور که از صحیحه زراره شنیدید، این اخبار من کونهم من المرجعین بل من اهل الجنه، نه تنها از مرجعین هستن یعنی امید نجات دارن، نه، بلکه اصلا قطعا اهل بهشتن. این دیگه عبارت دهم از شهاب ثاقب صفحه 190، باز در اونجا افرادی که خلاصه مؤمن به ولایت نیستن و کافر به ولایت هم نیستن، اینها افرادی هستن که فردای قیامت، ایشون باز در اینجا میگه از روایتی که زراره نقل کرده و صحیح هم است، اینها اهل بهشت هستند. و عبارت‌های مختلف دیگری باز از ایشون هست که این 10-12 تا ما عبارتی که از ایشون آورده بودیم نشان میده بر این که مرحوم محدث بحرانی صاحب حدایق رضوان الله تعالی علیه معتقد هست غیر از شیعه کسانی که منکر امامت نیستند، نسبت به ائمه جسارت ندارند، عداوت ندارند، اینها از من المرجون لامر الله، بلکه اینها داخل بهش خواهند شد. این 10-12 تا عبارت از محدث بحرانی که جناب آقای حیدری که میگه آقا نمیدونم فقهای ما اینطوری گفتن که تمام غیر شیعه نجسند و غیری و صاحب حدایق، حالا 12-13 تا عبارت صاحب حدایق آوردیم، ایشون میگه ها غیر شیعه اگر ناسبی نباشد اهل بهشت است. البته باز تکرار میکنم این رو دوستان عزیز، میگیم اهل بهشت هست نه اینکه فردای قیامت همه رو همینطوری بدون حساب کتاب میبرن بهشت، نه، به خاطر این که شیعه نیست، معتقد به امامت ائمه نیست، نمیبرن جهنم. ولی اگر یک نفر سنی آدم کشته، یک شیعه از آدم کشته، مسیحی آدم کشته، دزدی کرده، زنا کرده، اینا حسابش جداست. ما اصلا در رابطه با اونا هیچ بحثی نداریم. بحث ما بحث عقیدتی است که آیا این عقیده عدم ایمان به ولایت امیرالمؤمنین، مثلا یک کسی هیچ گناهی نکرده یا اگر گناه هم کرده توبه کرده، تنها نقص پروندش این هست که معتقد به امامت ائمه نیست، آیا این رو میبرن جهنم به خاطر اینکه معتقد به امامت اهل بیت نیست یا میبرن بهش؟ مراجع امام آیت الله لزما خویی تا الان هم از آقای برای شما عرض کنم، از آقای گلپایگانی و از بزرگواران دیگر از صاحب حدایق آوردیم که اگر اینها عداوت اهل بیت را نداشته باشند و مسئله امامت برای اینها قطعی نباشد، اینها جزء المرجون لامر الله، بلکه جزء داخلین در بهش خواهند شد.
احسنتون.
عبارتهای این آقایان هست.
بله خب پس بله. حالا ما باید منتظر پاسخ اون افرادی باشیم که این اتهام رو، این تهمت رو به این بزرگان زدند. دیگه این همه عبارت و این همه مستندات که همه شما بینندگان عزیز هم با چشم خودتون اینها رو مشاهده کردین. حضرت استاد، یک نامی که زیاد در سخنان خود حضرت عالی مطرح شد همین الان وقتی که بحث اجتهاد رو مطرح می‌فرمودید، مداوم بحث صاحب جواهر مطرح می‌شد، نام صاحب جواهر مطرح می‌شد. چیز طبیعی هم هست. الان دوره فقهی که می‌خوان بنویسن میگن آقا این یک دوره فقه جواهری هست. مرجع تقلیدی که می‌خواد مرجع تقلید بشه، باید اون کتابی که جواهر صاحب جواهر نوشته اون کتاب رو بخواد بررسی بکنه و بر اساس اون بخواد فقه خودش رو بچینه و خلاصه به عنوان یک نماد شاید بتونیم از مرحوم محمد حسن نجفی صاحب جواهر نام ببریم. خب زمانی که چنین شخصیتی با چنین اصطلاحاً عظمت مرجع بودنی که برای مراجع ما مرجع هست، مورد رجوع هست، چنین شخصیتی نسبت به این مطلب چه سخنانی داشته؟ وقتی که میخواییم بالاخره این فردی که اومده بود این صحبت رو مطرح کرده بود، گفته بود همه علما چنین نسبتی رو دادن که اهل سنت وارد بهشت نخواهند شد. خب صاحب جواهر به عنوان یکی از مراجع خود مرجع تقلیدها، ایشون نظرشون چی هست؟
ببینید، اولا جواهر 43 جلد مبسوطترین کتاب فتحی شیعه هست، یعنی از زمان شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه متوفای 413، سید مرتضی 436، شیخ طوسی 460، علامه حلی 726، محقق حلی 676، تا برسد به فقهای معاصر ما، ما یکی از بهترین کتاب فقهی ما استدلالی کتاب جواهره. یعنی یک نفر بخواد درس خارج شروع کنه، خلاصه بدون مراجعه به جواهر نمیتونه تو درس خارج خلاصه بالندگی داشته باشد. خدا بیامرزد این مرد. من دیدم یکی از این اساتید خلاصه بیمزه تو کلاس درس گفته برای این که بابا این آقایان مراجعی که این رساله می نویسن از همدیگه تقلید میکنن. نه همینطوری، مگر میشه یک نفر در تمام این مسائل مثلا مجتهد بشه از اول تا آخر رساله؟ خب بابا جان من، تو این فاز نیستی، بلد نیستی، اصلا نمیدانی فقه با قاف می نویسن، با غن می نویسن، با هی دو چشم می نویسن، با هی حتی می نویسن. اومدی در رابطه با فقها داری حرف میزنی تو؟ صاحب جواهر 43 جلد کتاب نوشته. این 43 جلد هم کتاب استدلالیه. تمام کتابهای روایی شیعه را دیده، کتب اربعه را دیده، کتاب وسائل را دیده، کتاب مستدرک را دیده، اقوال تمام فقها از شیخ مفید تا زمان خودش صاحب ریاض و غیره همه را دیده، بعد آمده این کتاب رو نوشته. حتی نقل میکنن ایشون فرزند جوانش از دنیا رفته بود، جمعیت زیادی در نجف برای تشییع جنازه آمده بودن، رفتن در قبرستان که مشغول کندن قبر و غیره بودن، دیدن صاحب جواهر رفته گوشه مشغول نوشتنه. گفتن شیخ همه مردم اومدن برای جوان شما، غیر شما. گفت من نذر کردم هر روز مثلا یه تعداد صفحه از صاحب از جواهر رو بنویسم، چون واجب کردم بر خودم، میترسم که مشغول تشییع جنازه اینها بشم نتونم مثلا 20 صفحه 30 صفحه حالا چند صفحه بنویسم خلاصه کفاره قسم بیاد کردنم. یعنی اینطوری بودن اینها، نه مثل شماهایی که صبح بلند میشید یک دو تا درس تکراری میدید و میرید خونه و این سریال رو میبینید، اون تلویزیون اون تلویزیون، این ور اون ور، 24 ساعته شما 4 ساعت درست حسابی وقتتون برای علم نمیگذارید. اون وقت میاد در رابطه با فقها میخواد اظهار نظر کنید. شما واقعا خیلی من تأسف میخورم به حال اینها، تأسف بیشترم به حال اونهایی که پای درس این افراد نشستن. خب صاحب جواهر این بوده، جواهر جزء کرامات شیعه هست. یعنی کسی خوب دقت کنه، یعنی یک نفر بخواد شروع کنه جواهر مطالعه کنه، از جلد اول تا آخر جلد 40 است خوب دقت کنه مطالعه کنه، شاید خودش 25 سال 30 سال طول بکشه. یعنی اینقدر این کتاب پیچیده و عمیق هست. ولذا و در میان بزرگان ما هم عرض کردم جایگاه خیلی ویژه دارد. ایشون در متوفای 1266 هست. در جلد چهارم این کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، یعنی در حقیقت شرحی بر شرایع محقق حلی، استاد علامه حلیه، عرض کردیم محقق حلی متوفای 676، علامه حلی 726، صاحب جواهرم 1266. ایشون در جلد چهارم در صفحه 138 میگه آقا اون آقایانی که نسبت به کفر مخالفین دارن، هو معلوم الفساد، این عقیدشون فاسد هست، هیچ شکی نیست. از این بهتر بگه کسی آمده نسبت به غیر شیعه میگه کافره، این معلوم الفساده. چرا؟ اخبار معتبری داریم که منجبر به عمل اصحاب، سیره قاطعی دال بر تحقق اسلام به شهادته. یعنی مسلمان بودن لازمش شهادت بر ولایت نیست، شهادت این هست. و انه الذی علیه جماعت الناس، عموم اهل سنت هم همین هستن. و بهی تحقن و دما و تنکه و نسا و تحل الموارز، این که خون و ارز و مال مردم محفوظ میشه و کسی حق تعرض ندارد و ازدواج با اونها جایز است، ارز از اونها میشود برد، همین قضیه شهادتین هست. این ما عرض کردیم برای کسی که چیه؟ ولایت به گوشش نخورده، ادله ولایت برای او قانع کننده نبوده، یقین نکرده، همونطوری که رسالت رسول اکرم قطعیست، امامت امیرالمومنین قطعیه، به این نرسیده، این معذوره. بحث ما اینجاست. ولی یک کسی که آمده از روایات و غیره، مثلا فخر رازی، شما بینید در اول کتاب تفسیرش میگه من اقتدا فی دینهی و علی ابن ابی طالب فقد اهتدا. هر کس در دینش به علی ابن ابی طالب اقتدا کنه چیه؟ هدایت پیدا کرده. بعد دلیل میاره چی؟ چون پیغمبر گفته علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق، حق با علیه. خب آقای فخر رازی چکار کنیم ما تو که اینطوری لالایی بلدی؟ چرا خوابت نمیاد؟ شما ببینید همین فخر رازی چه عبارتهای زشت بیادبانه نسبت به فقهای شیعه بیان کرده، تعابیر کلب، خنزیر، امثال اینها. و این که آمده در رابطه با آیه گار 40-50 صفحه در رابطه با اثبات خلافت آقای ابوبکر استدلال آورده، ادله شیعه رو همه رو شروع کرده نقد کردن. خب آقا از این طرف میگه من اقتدا فی دینی و علی ابن ابی طالب فقط اقتدا، از این طرف این رو کدام قبول کنیم ما؟ دم و خروس یا قسم حضرت عبا؟ یه کسی که یقین کرده امامت اهل بید قطعیست مثل رسالت رسول الله، مثال قشن واضح زدم، همونطوره که رسالت رسول اکرم برای کسی قطعیست، از ادله کسی بفهمد ولایت علی هم قطعیست. ولی با این حال انکار کنه، این بلا تلا بلا روایات فتاوای فقهای ما این از این اهل نجات نیست. حالا این سنی میخواد باشه شیعه میخواد باشه فرقی نمی کنه. شریعت سنگلجی ما یک عمره تو تهران امام جماعت بود، بالای من بردم از ولایت و امامت، یک رفت مسافرتی به مدینه، چون مبانی اعتقادی درستی نداشت آمد شد وهابی. خب فردای قیامت این رو شاید از شمز جلوتر ببرن جهنم. ابوالفضل برقعی 33 تا 34 تا کتاب نوشت در دفاع از ولایت، وقتی اومد برگشت نزدیک 36 تا کتاب نوشت علیه شیعه. الان هم تو شبکه‌های وهابی دارن سخنرانی‌های اینها را نسبت به اهل بیت چیه پخش میکنن. فرقی نمی کنه برای ما، شیعه باشد سنی باشد، یقین کرد ولایت علی استمرار رسالت نبی مکرمه، ولی با این حال چی شد؟ این رو انکار کرد. مصطفی طباطبایی آیت الله العظما سبحانی چندین بار به خود بنده فرمود من شکی در ناسبی بودن طباطبایی ندارم. چرا؟ خب آقا از ادله غیر براش روشنه. حالا برای این که از ریال‌های عربستان سعودی بعضیا میخوان استفاده کنن، دلارهای آمریکا میخوان استفاده کنن، خلاصه و همچنین با بعضی از سفارت‌ها و غیره به دبستانی دارند، خب میان چیکار میکنن؟ یک سری حرفایی میزنن. در مناظره هم که میاد حرفی برای زدن ندارن. ما خب 1-3 ساعت خورده با همین آقای مصطفی طباطبایی 7-8 سال قبل مناظره داشتیم و انشالله بنا بود دوستان ما این تصویر مناظره رو پخش بکنن، حالا میدونم به کجا رسید، انشالله ابوالقاسم اینا تنظیم کنن پخش بشه. حالا یک زمانی بود بنا نبود پخش بشه، الان دیگه ما تصمیم گرفتیم پخش بشه. خب واقعا مراجعه کنن ببینن مناظره را. یک مناظره خیلی دوستانه هم بود، ما نشسته بودیم، ایشون در یک طرف بود، بنده هم این طرف، یک نفرم ناظر علمی بود، یعنی وقت تقسیم میکرد. خب شما ببینید ایشون چه ادله‌ای داشت برای عقیده خودش. خودشم بعد از مناظر رفته بود گفته بود یعنی 3-4 ماه کلاسش رو تعطیل کرد، که من اشتباه کردم با قزوینی مناظره کردم. اشتباه دوم من این بود که در رابطه با مهدویت مناظره کردم. اینا در مهدویت دستشون خیلی پر بود، ای کاش ما در علوم قرآن مناظره می کردم دستشون خالیه. آقا بنده الان در همین جا اعلام می کنم جناب آقای طباطبایی تشریف بیارید، هر موضوعی رو جناب عالی انتخاب بکنید، ما حاضرین با حضرت عالی مناظره کنیم. بنده نه، خود شاگردای ما، خود جناب آقای یزدانی عزیز ما رساله شون در رابطه با انحرافات اعتقادی شما بوده، بیاد با ایشون مناظره بفرمایید، ما آماده است مردم ببینن. چرا از مناظره فرار میکنید؟ با شما نمیگید مگر ما قرآنی هستیم، قرآنیون، چرا به قرآن عمل نمی کنید؟ رسول اکرم میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین و انا او ایاکم علی هدن او علی ضلال، ما و شما یا ما گمراهیم شما در حقید یا به عکس، بیایید بنشینیم حق روشن بشه، اونی که در ضلالته برگردد به حق. ما هیچ حرفی نداریم، ما شما تشریف بیارید. ما چندی قلب بود زنگ زده بود، 3-4 بار زنگ زده بود، من نبودم، تا زنگ زده دوستان وعظ کردن سلام سلام علیکم، من مصطفی حسینی پسر عموی ناخلف شما هستم. حالا اقرار اوغلا علی انفسهم جایز، او خودش میگه پسر عموی ناخلف شما هستم. بله، بعدشون گلایه میکرد من در فلان جا میرم نقد آتیستا را میکنم، چرا شما پشت سر من حرف زدید؟ ایشون هم نمیدونست ما که وقتی حرف میزنیم تا دستمون پر نباشه حرف نمیزنیم. گفتم خب این پسر عموی ناخلف ما، شما هفته گذشته در رابطه با مرحوم کلینی نسبت به کافی این همه حرفهای پرت بلا گفتید، چه ربطی به آتیستا داشتین؟ دیگه جوابی نداشت، خداحافظی کرد و رفت. الایال فرقی نمی کنه برای ما، کسی که علم به ولایت دارد انکار می کند، شیعه باشد. البته ما در طول این 14 قرن تعداد کسانی که به خاطر پول، ثروت و غیره مثل عمر صد خلاصه آمدن امام حسین کشی کردن، تعداد اینها از انگشتان دو دست تجاوز نمی کنه، خیلی کمتره، خیلی کمتره. ولی به عکس ما کسانی که مستبصر شدن و به مذهب شیعه کشیده شدن، حالا مسیحی بودن، یهودی بودن، هندویی بودن، بودایی بودن، سنی بودن، وهابی بودن، ما در هر قرنی ما میتونیم اینها را ده ها هزار نفر معرفی کنیم. دوستان من توصیه میکنم به سایت مرکز الابحاث العقائدیه، مرکز الابحاث العقائدیه زیر نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانیه، یک کتابی دارن اونجا موسوعتون من حیات المستبصرین، یعنی دانشنامه مستبصرین. اینها آمدن مخصوصا در این دو سه قرن اخیر این مستبصرین رو اونجا آوردن، ببینن چیه. من دیگه ظاهرا
بله
بحث
ظاهرن.
چیزی هم داری دو سه دقیقه بیشتر وقت نیست، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم. لطفا حضرت استاد الحمدلله استفاده کردیم. ان شاء الله حتما تکمله این بحث رو در جلسات آینده خواهیم داشت و استفاده خواهیم کرد از محضرتون. بسیار خوب. خب همونجور که وعده داده بودیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، اسامی افرادی که برنده شدند امشب، بنامون بر این بود که دو برنده 500 هزار تومانی داشته باشیم، دو برنده 250 هزار تومانی که با لطف حضرت استاد این دو برابر شد، مضاعف شد، و چهار برنده 500 هزار تومانی، چهار برنده نیم میلیون تومانی داریم، چهار برنده 250 هزار تومانی. چهار برنده اول که 500 هزار تومان بهشون تقدیم میشه، سرکار خانم کریمی از اصفهان، جناب آقای حمید عربی از ساوه، جناب آقای حاجی علی الیاسی از کرمانشاه، و یک شماره هم که پاسخگو نبودند، شماره 0937 94 92 4 شماره آخرشون. اینها افرادی بودند که با لطف حضرت عالی هر چهار نفرشون برنده
لطف خدا
سلامت باشید ان شاء الله برنده جایزه 500 هزار تومانی شدند. و برندگان 250 هزار تومانی هم سرکار خانم عقیلی از تهران، سرکار خانم ابراهیمی از البرز، جناب آقای غلامرضا دلبر از بوشهر و جناب آقای آیت رنجبر از عراق. اینها هم چهار نفری بودند که برنده جایزه 250 هزار تومانی شدند و این 8 نفر الحمدلله تکمیل شد. بسیار خوب. خب الحمدلله خدا رو شاکریم که به حمد الله این افراد پاسخ درست داده بودند. البته 2381 نفر پاسخ درست داده بودند. ان شاء الله که همشون ماجور خواهند بود. در جلسات بعد هم ان شاء الله همراه ما باشید، پاسخ به سوال رو فراموش نکنید، در شبکه‌های اجتماعی هم همراه ما باشید. ان شاء الله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.